بچه تا این بخشی که من دیوانه نیستم رو کسی مشکل نداره؟ اگه مشکل داریم بگیم. یعنی این که خطاهای حسی تا آنجایی دارن برد، دارن استدلالهای شکاکان در مورد خطای حسی که به کمک اونها میخوان بگن ما به حقیقت دسترسی نداریم، تا فقط تا اینجا برد داره که بگه دانش ما نسبت به چیستی محسوسات ممکنه خطا باشه، اما درباره هستی محسوسات برد نداره، نمیتونه هستی محسوسات رو رد بکنه. روشنه؟ دکارت وقتی میگه من دیوانه نیستم منظورش اینه. خب میگه خیلی خب، دیوانه نیستم اما ممکنه خواب باشم، ممکنه خواب باشم. پس ما متوجه میشیم یه استدلال دیگه ای در دشواری مطابقت وجود داره که بهش میگن استدلال رویا، که این در واقع ما رو میبره به چی؟ اینجا میتونیم بگیم نفی شناخت چیستی محسوسات.
چرا واقعا مثال خواب میده؟ خیلی خوب بدیهی که خیلی واقعا مشخصه بین بیداری و خواب. آره واقعا من که خواب میدینم میتونم خواب میدینم.
الان میفهمی که بیدار دیگه، اون حالتی که میفهمه خوابه میفهمه بیداره چه حالتیه؟ چون شما بعض موقع بیداری بعض موقع خواب، یه حالت سوم میاد داره که هم تو خواب میفهمی هم تو بیداری میفهمی. بیداره اون چیه؟
همون جور خودم یکی میدونم که الان دوباره خواب.
آره خب، اما نکته مهم اینه که آن چیزی که استدلال رویا، الان میگم شاید روشن بشه، استدلال رویا بچه‌ها بر اساس یک تشکیک خیلی زیبا از جانب شکاکان شکل گرفته. اون تشکیک اینه، میگه که آن چیزی که باعث میشه ما تفاوت بذاریم بین خواب و بیداری احساس ما، و ما هم در خواب احساس داریم هم در بیداری احساس داریم، پس ازش نمیتونیم استفاده. یعنی چی؟ یعنی بارها من در خواب بودم، درگیر چیزی بودم، بعد یهو فهمیدم که خوابم، بعد تازه یهو فهمیدم خوابم، باز رفتم توی خواب دیگه، یعنی خواب به خواب شدم، یعنی در این سطح دیگه، تازه باز رفتم توی خواب دیگه، بعد دوباره فهمیدم ای بازم که خوابم، بعد بازم خواب پیدا کرده و در پایان حالا من میگم بیدارم. کجا بیدار شدی؟ چه اتفاقی افتاد؟ آیا تفاوت بین خواب و بیداری یک تفاوت بسیار روشن و مشخصه، یا از سنخ تفاوت‌هایی که تو خواب داریم که من تو خواب دارم خواب میبینم، اول خواب میبینم بعد یهو میفهمم که نه خواب دیدم، نه ترس مثلا بیدار میشم اما تو خواب بیدار شدم. بیدار شدن در خواب با بیدار شدن واقعی چه فرقی داره؟ آیا حواس ما از آن جهت که حسن میتوانند به ما کمک کنند خواب را از بیداری تشخیص دهیم؟ از آن جهت که هم در خواب هم در بیداری حس دارم، پس حواس ما نمیتونن چنین کاری بکنن. زمانی میتونن این کار بکنن که من توی خواب که حس نداشتم، وقتی خوابم داشتم این چیزی نمیدیدم، خواب دارم میبینم، چیزی دارم میبینم و چشم داره کار میکنه، تو بیداری هم چشم من داره کار میکنه. درجه میشین؟ چه چیزی این دوتا رو از هم جدا میکنه؟ این دوتا بینایی رو، هیچی، هر دو بینایی هم، اگر هم چیزی باشه که جدا بکنه باید یه چیز دیگه ای باشه، وگرنه آن چیزی که من دارم ادراکش میکنم تغییری نمیکنه، چون هر دو در هر دو اون وجه ممیز رو دارم. پس در واقع سوال سر اینه که خیلی سادش اگه بکنیم، همان چیزی که اکنون الان همه ما بچه ها احساس بکنیم، غیر از اون دوستانی که خوابیدن، بقیه همون الان احساس میکنیم که بیداریم، متوجه این؟ آره بقیه احساس این بیداری داریم، بعضی هم خوابیدن دیگه. خب این احساس بیداری که الان داریم، آیا بیداری از خوابه یا بیداری در خوابه؟ یعنی ما تو بیداری بیدار شدیم یا توی خواب بیدار شدیم دوباره؟ تازه این چه فرقی بین اینا وجود داره؟ چه چیزی بچه متمایز کننده بین ایناست؟ همه ما بچه باز حالا برگردیم به احساسات عادی، هممون حس میکنیم که الان واقعا بیداریم، فرقش رو میفهمیم، اما وقتی میخوایم توضیح بدیم چی نمیتونیم بگیم. چجوری الان؟ یعنی چی؟ یعنی میگی که من حس میکنم، شما هم دارم من تو خواب هستم حس میکنم که خوابم، وقتی هم بیدارم حس میکنم بیدارم. خب از شما شکاک میپرسه لطفا به من بگو با چه حسی بیداری تو حس میکنی که تو که خوابت هم باهاش حس میکنی؟ اسم این حسه چیه؟ چون ما چند تا حس که بیشتر نداریم. الان شما یه حس ششمی داری، یه حس دیگه ای داری که با اون داری حس میکنی؟ چون یا بینایی داریم یا شنوایی داریم یا لامسه داریم، خب همه اینا تو خواب هستن. یه حس دیگه ای داری که داری باهاش حس میکنی که الان بیداری و در موقعی که خوابی ادراک میکنی که خوابی؟ یک. و دو، آیا تا حالا کابوس ندیدی؟ در لحظه که کابوس میبینی میترسی، پس نمیدونی خوابی. هر آدمی کابوس دیده باشه میفهمی که فرق بین خواب و بیداری تشخیص نمیدن. یعنی چی؟ یعنی من میتونم در یه لحظاتی در خوابم بیدار شوم که بفهمم خوابم، اما باید خواب ببینم تا بعد بیدار شم. سوال سر اون خواب دیدن است. در حین خواب دیدن من هیچ احساساتم فرقی با بیداری نداره و همین کابوس میبینم، واقعا میترسم. احساسم این نیستش که الان من نه نگران نباشیم، مثلا فیلمه داری میبینی خوابی، نه وحشت زده بیدار میشی اصلا از شدت ترس. پس خواب در حین خواب بودنی که داریم تجربهش میکنیم هیچ فرقی با بیداری نداره، به خاطر اینکه حسمون هیچ فرقی نمیکنه. ممکنه اما تو خواب بیدار بشیم و اصلا ساعت سر همینه. فرق بیدار شدن تو خواب با بیدار شدن در بیداری چیه؟ روشنه این مطلب داره چی گفت؟ شکاک داره چه اشکالی رو ایجاد میکنه؟ بچه توی این اشکالی که داره شکاک ایجاد میکنه داره به چی شک میکنه؟
به هستی محسوسات.
یکی از دلایلی که دکارت میگفتش که من دیوونه نیستم، میگفت حداقل میدونم بدن خودم رو که دارم، حالا اگر نسبت به محسوسات شناختم اشکال داره، بدن دارم، میدونم بدن دارم، این دست منه. میبینی اینجا که تو استدلال رویا چه اتفاقی میفته بچه‌ها؟ ما دیگه حتی بدن هم نداریم، چون تو خواب دیدن ما بدن نداریم به معنی بدن موجود، حالا هر بدن دیگه باشه کاری نداریم. بدن، این بدن محسوسی که ادراکش میکنیم و با همین احساس میکنیم بیداریم، این بدن رو نداریم. پس استدلال رویا بچه ضربه شدیدی میزنه به چی؟ به فرایندش. قاعده دکارت چیه بچه؟ اگر چیزی بدیهی نبود آن را حقیقی نینگار. دکارت این قاعده رو معکوس میکنه، تبدیلش میکنه به یک قاعده روشی. میگه چی؟ میگه پس در هر چیزی که میتوانم شک کنم، تاش تونستم شک کنم، حذفش میکنم. هر ادراکی که دارم به محض اینکه شک پذیر شد حذفش میکنم، بیرحمانه، نمیام ازش دفاع کنم. تا تونستم در چیزی، این قاعدهش میشه ها، یعنی اون قاعده تبدیل میشه به این قاعده. یه قاعده داره میگه اگر چیزی تا یه چیزی بدیهی نباشه حقیقی نه انگارش. میگه خب چیزی که بدیهیه یعنی شک ناپذیره، یعنی چیزی که شک ناپذیر است، شک پذیر است را حقیقی نه انگار. پس من هر چیزی که شک پذیره رو حذف میکنم، هر چیزی رو تونستم شک پذیر شک کنم توش حذفش میکنم. این قاعده تعامل اوله، با این داره میره جلو. اولین چیزی که تونستیم شک کنیم درش که حذفش کنیم چیه؟
این که شناخت مطابق با واقع داریم. حس به ما شناخت مطابق با واقع نمیده،
حتی حس این رو رفت کرد. دومین چیز که داره با شک خب گفتیم که در وجود محسوسات شک نمی کنیم. گفت در وجود محسوسات شک نمی کنیم تو الان خوابی یا بیدار. در خواب هیچ محسوسی وجود هم ندارد، نه تنها خطا می کنی تو خوابت، بلکه حتی آن چیزی رو که داریم می شناسمش اصلا نیست، اصلا وجود نداره که تو بخوای بکنم. بچه ها بین کمکی بکنم اینو ببینم. باشه باشه. دوتاش باز بشه. فکر کنم اون در بسته بشه، اون در در اصلی بسته باشه، خب اینجا پر خاک شدن ها گرمه تو بیشه، همون هم دیگه نفس نمیتونه بکشه. خب خوابیم یا بیدار اونش مهمه. برگردیم بچه، پس فرقی که اتفاق افتاد اینه که من حتی بدن هم دست میدم با استدلال رویا. یه درس روشی داره به ما میده دکارت، خوب بهش توجه کنید. درس روشی داره به شکاکان میده، میگه خیال نکنید هر استدلالیتون داره در کل شناخت شک ایجاد میکنه، هر کدوم از استدلال های شما بردی داره، استدلال های خطای حسیتون همینقدر بیشتر برد داشت، اما استدلال قویتون استدلال روی است. این استدلال خیلی استدلال ترسناکیه، چون نه تنها مطابقت رو از بین میبره، بلکه حتی باور به وجود محسوسات رو هم شک پذیر میکنه. قاعدمون چیه؟ به محض اینکه یه باوری شک پذیر شد حذفش کنیم. یادتون باشه با دکارت میخوایم حرکت کنیم. یعنی چی؟ یعنی بچه ها تا یک استدلالی رو کردیم و بر اساس اون استدلال باورهایی شک پذیر شدن، اونا رو واقعا حذف کنید تو ذهنتون. نترسین الان اتفاق وحشتناکی براتون نمیفته، بکنین این کار رو. یه خیلی خوب الان بدنم ندارم. ببینید وقتی بدن نداشته باشین، فرض کنین الان همه اتفاقاتی که الان داره میفته بچه در حال افتادنه ها، هیچ اتفاق عجیبی نمیفته. یعنی من همین الان جلوی شما ها میتونم حرف بزنم و احساس کنم که این خوابه، نه بدن خودم حقیقیه نه بدنهای شما حقیقیه و وجود داره، اما این اتفاق داره میفته، هیچ هم واقعی نیست، هیچیش درسته؟ آیا چیزی از معرفت برای ما باقی ماند؟ دکارت میگه بله که میمونه، خیلی چیزا مونده. خیلی جالبه ها، این یکی از برد استدلال ها رو که روشن بکنه اینا معلوم میشه. میگه بابا تو اصلا میگه خوابم، اصلا وجود ندارم، بدنم هم وجود نداره، هیچ محسوسی وجود نداره، بازم میگی چیزی هست، بازم میگی چیزی قابل گفتن وجود داره، ادعاهای معلومات غیر قابل شکی وجود داره. بله که هست، هنوز دوی علاوه دو چهاره، چه خواب باشم چه بیدار، چه نباشم، اصلا بدن ندارم، خوابم. یه ذهنه، یه ذهن خودم رو در نظر میگیرم، من یه ذهنم فعلا که میتونه فکر کنه، این ذهنی که میتونه فکر کنه داره چیکار میکنه؟ میفهمه دوی برای تو چهاره؟ نه حتی میفهمه بچه ها مثلا این صندلی ها اگر توی مثلا رنگ طیف قرمزه، مثلا نمیدونم دیوارها توی طیف رنگ کرم و قهوه، این دوتا با هم فرق داره، اون صندلی این میزه، ببینید متوجه میشین؟ من این چیزها دارم درک میکنم، در صورتی که ممکنه همشون چی باشن؟ همشون بافته خیال من باشن، هیچ واقعیتی نداشته باشن، فقط یه ذهن داشته باشن. پس استدلال رویا اگر این تصویر عادی همچنین رو من بکشم، یعنی اگر بگیم یه چیزی اینجاست، بگیم یه چیزی هم معادله بگیم تو ذهن من، ببینیم این هم ذهن من باشه، این هم جمال خارج باشه، من متوجه میشم که شناخت من با این مطابق نیست، مثلا این پنج قطعی کشیدم این دو قطعی صفتی کسی نمید دو قطعی ببینیم مطابق نموشه، اما در گام بعدی بگم چی بگم اصلا ممکنه این نباشه ببینیم، اما هنوز این هست،
درجه میشه که دارم حس میکنم، اما هنوز اون زبدره تو ذهنمه.
یعنی چی؟ یعنی همین جهانی که دارم ادراک میکنم همش تو ذهنم هست، هیچ کدوم از بین نرفته، اما با شکاک راه اومدم، بهش میگم استدلالات درسته، شناخت من نه با واقع مطابقه، نه واقعی اینجا وجود داره به معنای آنچه میگم وجود محسوسه و وجود شاعتر که هست، حتی بدن هم ندارم، پس من بچه چیم؟ صرفا یه ذهنی که همه چیزها توشه، همه تصورها، همه چیزها همچون تصورها توشه، ببینید یه ذهن جدا پر از تصورها، پر از تصور، تصور توشید.
ببینید شما یک جهانی رو پیش‌فرض قرار دادید،
بله،
یه توصیفی داشتید ازش، بله، شکاک مدیرش اشکال گرفته، بله، بعد شما میگید باشه من کوتاه میام اون جهان حس میکنم، ولی به هر حال یه تصوراتی تو ذهن من هست. خب حالا اون جهان اصلی رو بازم اثبات نکردید که
اصلا دکارت الان چیزی نمیخواد اثبات کنه که الان فقط میخواد شک کنه، یعنی همراه با شکاک اصلا بخوایم حرکت کنیم.
تصورش از این جهان خارج
به اون اومده، یه جهان عادی کنارش کنار شومینه نشسته، هیچ ادعای فلسفی خاصی هم به ظاهر نداره، گرچه پر از ادعاهای فلسفی، اما به یک معنا اگر ما ادراکی از جهان نداشته باشیم اصلا شک هم نمیتونیم بکنیم. پس هر کی میخواد شک کنه باید ادراک داشته باشه، با تجربه کرده باشه. یه بچه نمیتونه شک کرده من اصلا بفهمه چیه، باید شما بزرگسال بشی تجربه از جهان داشته باشی درباره این چیزا باید حرف بزنی، پس باید داشته باشی، مثلا نمیشه. و دو اینکه اگر من میخوام شک کنم اینجا یعنی نمیخوام چیزی رو اثبات کنم، بلکه همین درک عادی که هممون از جهان داریم که شکاک هم توش با ما همراهه، منتها ما میگیم میشه واقعیت رو شناخت، اون میگه نمیشه شناخت، ما میگیم خیلی خوب هر چیزی رو که تو میگی نمیشه شناخت تو شک میکنی رو ما حذفش میکنیم، نه تنها شکش میکنیم حذفش میکنیم، میخوایم ببینیم آیا ته کاسه چیزی میماند، این کار میخوایم بکنیم، یعنی با یه روش معکوس داریم عمل میکنیم، به جای که چیزی رو اثبات کنیم میخوایم ببینیم اصلا چیزی هستش که نشه تو شک کرد، چون اگه شکاک اینطوری که شکاک میگه خب چیزی اگه نباشه که نشه تو شک کرد دیگه از اثبات حرف بزدن شوخی بیش نیست، اثبات دیگه چیزی نمیشه کرد. برای هم باید یه جای عادی شروع کنیم دیگه، چون این جایی که شروع میکنیم ازش قرار نیستش بنیاد استدلال ما قرار بگیره. در واقع بچه ما در این مسیری دکارت داره حرکت میکنه که بنیاد استدلال ها رو کشف کنه. آیا میتونم منطقه کشف دیگه ببینی؟ آیا میتونم؟ آره با شکاک پیش میرم، همچون جهانم رو همچون لایه لایه کوچکش میکنم، حذف میکنم ازش اضافات رو، اضافات رو که حذف کردم میبینم آیا چیزی هست اون میان یا چیزی نیست. یه مسئله بود استاد ما میزدن خیلی قشنگ بود، گفتم بتون یا نه نمیدونم جلسه گذشته گفتم یا نه، مسئله قشنگی همجام باز کاربرد داره، میگفت حسن خان در حمام نشنیدیم؟ نه قشنگی مثلا قشنگی میگفت بعدی ما این آقای دکتر قوام سفری استاد ما مدوه هم زنده باشه همیشه استاد میگفتش که حسن خان در حمام، حسن خان از این خانه قدیم بود رفته بود حمام بیرون از خونه، بعد براش مهمان اومد و خانم خانه این چیزو فرستاد، نوکرشون رو فرستاد که برو به حسن خان بگو که مهمون اومده زودتر بیا خونه. میگه رفتش پیش دلاک گفتش که حسن خان کجاست؟ گفت حسن خان تموم شد نیستش دیگه. گفت یعنی چی تموم شد؟ گفت چی من داشتم حسن خان همجور کیسه میکشیدم، همجور که کیسه میکشیدم هی ازش کنده میشد، هی چیز میشد برایند، انقدر کشیدم تموم شد حسن خان. حالا همین فرایند فرایندیه که دکارت داره با درک ما از جهان میکنه. سوالش اینه آیا حسن خان در حمام خواهد شد یا نخواهد شد؟ یعنی ما با شکاکه بشه دلاک، این همینجور شروع کنه کیسه بکشه این دانش ما رو، هر چیزی که شک پذیره همینجور لایه لایه برداریم، اون ته چیزی میمونه یا این کلش خلاصه چیز بود دیگه، همونی که کنده میشه با کیسه، کلش اون بود یا نه واقعا یه چیزی هم هست، فقط اینا عوارضشه اضافاتشه یا کلش خرابه. دکارت داره این کار میکنه همیشه آروم آروم، لا هر چیزی که تو به من ثابت کردی که این شک پذیره من درنگ نمی کنم، اصلا نمیام دفاع کنم، برعکس این بچه این برعکس روحیه یه فیلسوفانه، فیلسوفان کلاسیک این کار نمی کردن، فیلسوفان کلاسیک با یکی دو تا استدلال شکاک رو کلا نابودش میکردن، میذاشتنش کنم، اصلا من با تو کاری ندارم، تو اصلا دغدغه حقیقت نداری، تو الان انواعه، تو اصلا دیوانه ای، هر چیزی میشه گفت شکاک و میگفتم فیلسوفان کلاسیک، اما این درکی که تنهایی رو فهمیده نمیتونه شکاک رو کنار بذاره بچه‌ها، و همین شکه میاد در روش تبدیل میشه به مقدمه روش که با اون اتفاقا من درکم از تنهایی رو هرچه بیشتر در خودم راسخ کنم، هرچی بیشتر درک از تنهایی رو از آن خود کنم تا ادعاهای گزاف نکنم، تا تا توهم پیدا نکنم. این شک، پس شک داره اینجا خیلی خیلی به ما کمک میکنه. دکارت هم داره همین کارو میکنه، میگه اگه تو ثابت کردی چیزی شک پذیره، من نمیام اثباتش کنم، ثابت کن چیزی شک پذیره، من حذفش میکنم. چون من دنبال چیزی میگردم که آیا چیزی هست به خاطر که شک پذیر نباشه، شک ناپذیر باشه یا نیست. این دنبال این دارم. خب الان این تصورات از آنجا که من جهان خارج رو حذف کردم، این تصورات همش زائیده ذهن داخل، زائیده بی پایه. اما چاره نمیتونه نشه. شما در همین جهان تخیلی ساخته خودت فرق بین میز و صندلی رو میفهمی. میز نمیتونه صندلی باشه. میبینی؟ میز میزه. با اینکه هیچ ادعای وجودی براش نداری ها. اما میز میزه. مفهوم میز با مفهوم صندلی فرق داره. اگه دست ببرم توش دیگه میز نیست. میبینی؟ مفهوم مقاومت خیلی قشنگی چیزی که دکارت داره پیدا میکنه. یه جهانی به دیگه همه اصلا میگن هیچی نیست، اما یه چیزایی هست. شکاکا اینو قبول ندارن. یعنی اینجا میتونه جلوی تمام شکاکا دکارت وایسه بچا. و میتونست دکارت اگر آدمی بود که میخواست جواب شکاکا رو بده، همینجا وایسه اصلا. یعنی پیشترم نره. بگه من یه جهان رو ثابت کردم، استدلال رویاتونم پذیرفتم، اما با پذیرش استدلال رویا جهان ما به هم نخورد. یعنی چی؟ یعنی هنوز بچا کل از جز بزرگتر است. آره. ببینید میفهمم. اصلا چرا تناقض درسته؟ هیچ مشکلی برام پیش نمیاد. اصلا بیاد هیچ مشکلی. همه اینها وجود داره در همین جهان تخیلی من. همه اینا زائیده خیال من باشه. اما این جهان زائیده خیال من قانونمنده. ببینید در صورتی که اون بخواد بگه جهان زائیده خیال تو هیچ قانونی نداره، هیچ قاعده‌ای نداره. داره. مفاهیم، تصورها با هم فرق دارن. علومی که درباره وجود چیزها حرفی نمیزنن اینجا ثابتن، مثل ریاضیات. اینجا تمام استدلال‌های ریاضیاتی اینجا در جهان من درسته. خب پس دیوانه نیستم. گفت خوابی، خواب رفتم، شناخت هستی محسوس رو شک کردم درش. گفتش که علوم ماهوی، تعبیر علومی که در این درباره وجود چیزها ادعا نمی کنن، اینها استواره. دکارت اینجاست که بچه ها یه شک عجیب دیگه ای رو پیش میاره. شک عجیب دیگه ای که پیش میاره خیلی خیلی برای ما مهمه، برای اینکه میخواد ما رو ببره به سمت اون نقطه ای که توی اونجا کشف میکنه بنیاد رو به نظر خودش. ما ذهنی رو داریم که توش تصورات هست. در نظر داشته باشیم مثلا اینو داریم، هیچ دیگه نداریم. الان این فرضمونه. دقت هم بکنید بچه ها، خوب دقت بکنید. این ذهنی که این تصورات توشه و اینطوریه، هیچ جهانش تغییر نمی کنه. این همه تجربه‌ای که الان دارین سر جاش مونده، هیچ چیزی به هم نمیخوره. فقط ادعاهاتون حذف شده. یعنی الان اینجا نشستین ادعا نمی کنید که الان من بیدارم. ادعا نمی‌کنین که جهانی بیرون از من وجود داره، بدن من واقعاً به عنوان یک ابر محسوس وجود داره. ادعا نمی‌کنین ادراک من مطابقه، اما هیچ دست نمی‌خوره. متوجه می‌شین؟ یعنی این ذهنه میتونه چی باشه؟ تمام همین تجربه باشه که من دارم تجربهش می‌کنم. دست نخورده. این چیزی ازش حذف نشده. فقط یک سری ادعاها حذف شده. واقعی دونستنه ادراکات من داره حذف میشه، نه ادراکات هم حذف نمیشه. پس هیچی دست نخورده، این جهان هنوز سر جاشه. خب گام بعدی که دکارت بخواد برداره، میگه آیا نمیشه شک کرد در این امور؟ آیا نمیشه یک شکی بالاتر پیدا کرد که ما از این عبور کنیم؟ مفهوم اهریمن فریبکار بچه ها برای اشاره به اینه. اهریمن فریبکار ساده و خیلی بدون پیرایه بخوام بهتون بگم، اهریمن فریبکار مفهومی مؤدبانه برای اشاره به خداوند، اما نه از آن جهت که خدا همواره کامله، برای همین فریب نمیده. میخواد فرض کنه نکنه خدا اون کسیه که از اساس ما رو به فریب انداخت. یعنی چی؟ یعنی این، آیا اگر فرض بکنم که سیستم و دستگاه شناختی من به طور کلی کجتابی داشته باشه، به طور کلی هرچه بشناسم خطا باشه، یعنی خدا یه جوری رو من رو آفریده باشه، برای همین اسمشو میذاره اهریمن، نمیگه خدا اما داره قدرت خدا رو به اون میگه، یه موجودی باشه که مانند خداوند قدرت داشته باشه، ما رو آفریده باشه اما ما رو یه جوری آفریده باشه که هر چی ادراک کنیم غلط باشه. روشنه چی داریم میگیم؟ داریم میگیم اهریمن فریب کار. اما استدلالش چیه؟ نکنه هر آنچه من میشناسم خطاست. چرا؟ نه چون اون چیزی که دارم ادراکش میکنم وجود نداره، بلکه چون ادراک کننده ساختمانش، مکانیزمش خطاست، خطا نماست. یه دستگاه ساختی که هر چیزی رو نشون میده خطا نشون میده. این آیا ممکن نیست خدا این خداوند ما رو جوری آفریده باشه که هرچه، یعنی چی؟ دوی به علاوه دو واقعا پنج باشه، اما من یه جوری ساخته شدم که دوی به علاوه دو برام چهار. با این استدلال بچه دکارت میخواد چیکار کنه؟ چه مطلبی رو میخواد به ما یاد بده؟ میخواد بگه که یه قاعده‌ای بسیار جدی در بن روش من وجود داره و اون اینه که آن چیزی که بدیهیه شکناپذیره، حقیقت شکناپذیره. خب اگر یه موجودی کلن به نحو خطا ساخته شده باشه، آفریده شده باشه، اگر این نتونه در چیزی شک کنه، این آیا ملاک حقیقت خواهد بود؟ میتونیم بگیم این موجودی که کلن خطاست داره یه چیزی رو نشون میده اما شک هم نمیتونه توش بکنه، پس آنچه داره نشون میده حقیقیه، واقعیه؟ نه، چون این موجوده اساس وجودش بر اساس خطاست. پس شک نکردن، ببینید بچه خوب توجه کنید، شک ناپذیری به عنوان بنیاد حقیقت، میگیم حقیقی چیه؟ حقیقی اون چیزیه که شک ناپذیره. ببینید حقیقی اون چیزیه که شک ناپذیره، با همین دست فهمون از اول اومده، با همین ادراک از آغاز شروع کرده و پیش اومده، درسته؟ حقیقی اون چیزیه که شک ناپذیر است. خب حالا اگر حقیقی اون چیزیه که شک ناپذیر است، موجودی که به ذات خطا کار آفریده شده، برای این موجود شک ناپذیری چه ارزشی داره؟ شک ناپذیری این حقیقت نما نیست، حقیقت رو برش آشکار نمی کنه. متوجه میشین؟ دارم چی میگم؟ آره متوجه چالش میشین؟ جانم بگم درست یا غلط. من بعضی موقعا بیام به شما هم بگم که در همه شک کنید و سخت بگیرید و اینا، بعد شما هایی کمی متوهم میشید، انقدر متوهم میشید که به دکارت بگی نشخوار فکر. یعنی ببین آدم باید بدونه در درباره کی حرف میزن. احترام به دکارت احترام به یه آدم نیست، احترام به 400 سال اندیشه بشره. متوجه میشی؟ احترام به تمام بزرگان. ببین میگم بت نمایشه، آره اینا بت نمایشن، اما به شرطی که آقا ما شرایط اولیه زمینه دانش رو پاس کرده باشیم دیگه ها. یعنی من اول باید بتونم تو این زمین وارد بشم. اول اگر با اینجوری در برای فیلسوف حرف بزنی، ببین دیگه اصلا نمیتونی باش نسبت برقرار کنی. یعنی میتونی فرض کنی که این داره نشخوار فکری میکنه. یعنی چی نشخوار فکری میکنه؟ مگه منم؟ ببین دهی دبری
که استدلالی نمیاره که من این فرض رو قرار دادم، مقدمه هیچ
تمام آنچه من تا حالا گفتم از قول دکارت استدلال بوده، بر اساس اون استدلال ها اومدیم جلو. من نمیدونم چطور داری بگی هیچ استدلالی اینجا وجود نداره، چطور به این نتیجه رسیدی؟ چون من جز استدلال هیچ چیز دیگه نگفتم و اینا هم استدلال من نبوده، اینا استدلال هایی که اون گفته. پس اون استدلال کرد. فرض داریم میکنیم. برای اینکه دنبال حقیقت میگرده، برای اینکه اینقدر متوهم نیست که خیال کنه حقیقت تو مشتشه. متوجه این؟
اگه ما چند تا فرض رو بچینیم به تکثر میرسیم.
چرا متوجه نیستی که این فرضها قرار نیستش وجود چیزی رو اثبات کنه؟ نه نه، اصلا متوجه نیستی دکارت داره چوری استدلال میکنه. یه وقتی من یه سری فرضهایی رو دارم، با اون فرضها چیزی رو اثبات میکنم، شما من بگید چرا این فرضتو بپذیرم. یه وقتی یه کسی داره فرضهایی رو میاره برای فرض نکردن، نه برای اثبات کردن، بلکه میخواد مفروضات رو دور بریزه. فرضهایی رو میکنه که بنیادی ترین مفروضات ما رو هدف میگیره، نه که یه فرضهای جدیدی کرده که میخواد باهاش چیزی رو اثبات کنه. یه فرضهایی کرده با اونا میخواد ویران کنه. شما نمیخواد چیزی ازش بپذیری. اینجا چیزی رو اثبات نمیکنه که بپذیری. که اینجا داره میگه که اگه این باورت خطا باشه چی؟ در واقع داره ازت سوال میپرسه. یعنی میگه اگر این باوری که ما داریم که خیال میکنیم اگر نتونستیم در چیزی شک کنیم آن چیز حقیقی است، آیا این فرض ما، این باور ما، باور درستیه؟ چون چیزی شک ناپذیر است درست است. آیا این باور رو قبول داری یا نه؟ در چیزی نمیتونی شک کنی، میپذیری درسته؟
نه.
نه؟ چرا نه؟
چون
که پس دیگه چیزی درستی رو میخوای پیدا کنی، همجور فرقاسی مخالفتی با من بکنی. درسته؟ در چیزی اگر نمیتونی شک کنی میگی درسته. ببین یکی از بنیادین ترین مفروضات همه انسان هاست، همه دانشمند. خب سوال، اگر فرض، حالا یه فرض عجیب میکنم، دقت کن این داره چی کار میکنه، یه فرض عجیب میکنم، اگر من توسط من که خالق نیستم، ببینی من مخلوقم، من متناهیم، خودم رو پدید نیاوردم، حالا یه فرض عجیب میکنم، اگر خالق من جوری من رو آفریده باشه که من کلن خطا کار آفریده شده باشم، در چنین وضعیتی در عین این که یک چیزهای شک ناپذیری پیدا کردم مثل دوی به علاوه دو مساوی چهار، اما چون ذاتن خطا کارم شک ناپذیری من به درستی نمی انجامه. ببینید داره تو این شک میکنه. پس این که شکی که هیچ شکا که هیچ شک رد نمی کنه، فقط داره اصلا مهمتر از همه داره فرضهای ما رو آشکار میکنه. خانم دقت بکن، ما فرضهایی داریم، با فرضهامون فکر میکنیم. این شما الان چه موافق من باشی چه مخالف من باشی، این حرفهایی که داری میزنی یه سری آغازهایی داره، یه سری مفروضاتی داره. دکارت داره ما یاد میده در فرایند شک که بت شکنیه، به من میفهمونه که اون مفروضات تو بوت تو هست. واقعیت رو وقتی میخوای بری سراغش بوتا رو باید بشکنی. یکی از بزرگترین بوتهایی که در ذهن بشره اینه که اگر چیزی را به نحو شک ناپذیر ادراک کنم آن درست است. ببینید شکاکا رو چرا آدم رو بدشون میان ازشون بدشون میاد؟ چون اینا با شک کردن حقیقت رو زیر سوال میبرن. کسی که با شک کردن حقیقت رو زیر سوال میبره چه فرضی داره؟ که چیزی که شک ناپذیره درسته. پس بین شکاکا و مخالفانشون یه فرض مشترک وجود داره. هر دوشون باور دارن که شک ناپذیر حقیقیه. منتها یکی میگه شک ناپذیر وجود نداره، یکی میگه شک ناپذیر وجود داره. توجه میشه یه فرض مشترک بین شکاک و دانشمند وجود داره که شکناپذیر حقیقیه. من تو شکاک میگه شکناپذیر نداریم، من تو همه چی شک میکنم، پس حقیقتی نیست. چون شکناپذیری نیست حقیقتی نیست. توجه میشی؟ اونم میگه چون شک ناپذیری هست حقیقت هست. هر دوشون در یک فرض مشترکن. هم شکاک هم کسی که مقابل شکاک ایستاده. که چی؟ آنچه شک ناپذیر است حقیقی است. روشن شد؟ داره چیکار میکنه دکان؟ یه فرضی نکرده. اما سوال خیلی خوب کرد. مرسی. متشکرم. من بعضی وقتا یه چیزایی میگم یه وقت چیز نشین بچه‌ها. این روحیتون رو حفظ کنید. روحیتون رو حفظ کنید. اما این همین حالتی که ایشون دارن سوال میکنن. با تمام وجود حمله کنه. اما داره. اما خیال نکنیم کسایی که داریم بهشون حمله میکنیم تازه از گرد راه رسیدن، هیچی نمیفهمن. بعضی موقعا بچه ها در کلاس های تاریخ فلسفه به ویژه در کشور ما میان فیلسوفا رو برای شما یه جوری قرائت میکنن که بچه دبستانی هم میفهمه این مزخرف بود این چیزی که این گفت، و یه لحظه و همه تون هم خوشحال میشین با خب این هم که رد شد خیالمون راحت شد. یه لحظه این سوال هم خودتون نمیپرسید که خب این چیزی که بچه دبستانی هم میفهمید غلطه، این آدم پس چرا اسمش فیلسوفه اصلا؟ یعنی پس کل مثلا تاریخ هزار ساله بشر همه نفهم بودن، همه اندازه یه بچه دبستانی نمیفهمیدن که به این احترام میذاشتن که اسم این انقدر بزرگ شده. چرا اسم این در تاریخ مونده؟ ببینید بچه، تاریخ یه چیز مهمیه. تاریخ به این دلیل مهمه که قدرت ها ثروت ها در طول تاریخ از بین میرند. برای همین حتی اگر کسی رو با ثروت و قدرت هم بهش اسم بدی و بیاریش بالا، تا خودش چیزی نداشته باشه در تاریخ نمیمونه، میریزه. چون قدرت و ثروتی که اینو آورده بالا میره. کسی که در تاریخ مونده قدرت دیگری داره. قدرتش به خاطر ثروت و قدرت نیست، قدرت بسیار جدیه که باید ببینید چرا اهمیت پیدا کرد در تاریخ، که به هیچ چیزی رحم نمیکنه. بچه ها 100 سال دیگه، 120 سال دیگه هیچ کدوم ما نیستیم. خوب توجه بکنید، هیچ کدوم ما نیستیم. و به این توجه بکنید که کسانی توانستند از این بیرحمی واقعیت و بیرحمی تاریخ عبور کنند که در عین این که نیستند هستند. ببینید میشه 120 سال دیگه نامی از یک نفر ما نباشه، انگار اصلا نبوده این روی زمین. خیلی جدی موضوع جان. به سمت دانش که میگیم یکی از دلایلش اینه، دانش ما رو نگه میداره. ممکن در برابر این نیست شدن کاری کردن، خدمتی کردم، حالا چه به انسانیت چه به باورهای خودم، اصلا مهم نیستش که چیکار کرده باشم. مهم اینه که من یک توانی ایجاد کردم که میتونه از این بیرحمی واقعیت عبور کنه. این آدما این کارو کردن. درسته که من ستیزه میکنم با اینها، اما نه به منظوری که اینا رو ساده بینگارم. اگه حریفاتون، اگه دکارت اینقدر ساده انگار باشه که دیگه اصلا نیازی نیست شما فلسفه بخونید. نمی‌دونی وقتی که پدر فلسفه مدرن یه همچی آدم چیزی باشه، چون دکارت فلسفه هم که نیستش که، دکارت پدر ریاضیات مدرنه، یکی از پدران فیزیک مدرنه، در آخر فلسفه ما هی میگیم دکارت ریاضیدان داره. بعدش اگه دومن میشه فیلسوف، میشه ببخشید فیزیکدان، در پایان ثانیان سادس هم میشه فیلسوف. این اگر اینقدر ساده انگاره، پس اینا چیکار کردن؟ بچه‌ها ما اینقدر، بچه‌ها کسی ما رو نمی‌بینه. اگر من اینقدر راحت دارم اشکالات اینا رو می‌بینم، ببینید این بچه‌ها فریب اینو نخورید که چون حس خوبی به آدم میده که من با یکی دو جمله احساس کنم که فلان فیلسوف تکلیفش معلوم شد. اینا رو نمی‌فهمید. خیلی خوب. همچون این زمین رو خالی میکنی میشه حسن خان در حمام دوباره، هیچ کی نمیمونه جز شخص شخیص بنده، یعنی فقط من میفهمم. بدونیم اینجا یه جای کار خیلی بدجور داره میلنگه وقتی همچی اتفاقی میفته. شما تمام صحنه رو خالی میکنی، فقط من میمونم، من دارم میفهمم. اگر اینطوری کسی به شما روایت کرد تاریخ اندیشه رو، تاریخ فکر بشریت رو، تاریخ هر چیزی رو، بدونید این به شما توان نمیده، توهم اما خوب میده بهتون، چون آدم احساس میکنه که در یک میدانی تنها کسی که ایستاده است برای حقیقت اوست. این تنها کسی که اجازه داره فکر کنه اون. بفهم.
سوال رو
بپرسم. من
چی
میگم
تفکر دکارت تاریخی نیست؟
دقیقاً چی؟ واقعاً جاش نیست. شاید که استادی که براتون میان دور کانت و ایدئالیسم آلمانی، کانت هم نه. ایدئالیسم آلمانی صحبت کنن، ازشون بپرسید ویکو هردر هگل چی گفت؟ تو برسید. خب بچه اهریمن فریبکار رو پس در نظر بگیریم، یعنی اهریمن فریبکار نه این واژه گولتون بزنه نه این کرکتر گولتون بزنه که کسی اومده ما رو داره فریب میده، اصلا من اینو قبول ندارم باشه یا نباشه این چه حرفایی. نه نه، چیز مهمتری داره میگه. میگه فرض مشترک بین شکاک و بین دانشمند یا اهل، کسی که باور داره به امور شکناپذیر، اینه که آن چیزی حقیقی است که شکناپذیر است. آیا حقیقی بودن یعنی شکناپذیر بودن؟ اگر من موجودی باشم که خالقم من را بد خلق کرده باشه به امر، شکناپذیر من هیچ ارزش معرفتی نداره. روشنه؟ هیچ ارزش معرفتی. این حرفا من اگه به زبان خودمون بزنم میفهمید، این حرفا آشناست برای ما، این حرفا ما تو فرهنگمون میشنویم. این چیزی که میگه عقل تو چیه که بتونه بفهمه؟ داره همین رو بهت میگه که عقل تو چه نسبتی با حقیقت داره. اصلا خیلی ها بودن در تاریخ اندیشه در همین فرهنگ خودمون این سوال جدی رو پرسن. سوال جدیه بچه، سوال شوخی نیست، سوال خیلی سوال جدیه. اگر تو متناهی هستی، عقل تو رو چه به نامتناهی، چجوری بخوای با عقل خودت اصلا به سمت نامتناهی بری؟ ببینید پس این برای ما آشناس، مفهوم خیلی مفهوم مهم بیده. هم ما الان درباره هیچ چیزی نمیخوایم شک کنیم که یک فرضی باشه که بخوایم الان ثابتش بکنیم. از محسوسات دم دستمون شروع کنیم، بریم میرم اول، هنوز به خداوند نرسیده، یعنی هنوز از دم دستیم شروع میکنیم تا بریم برسیم به کجا. دنبال این میگردیم آیا یه چیزی هستش که نشه تو شک کرد. در فلسفه کلاسیک از روز نخست تا قبل از دکارت تقریبا همه فیلسوفان میگن که در خدا میشه شک کرد، درشون یه چیز بدیهیه. به همین خدا اثبات میشه، اگر امر مشکوک نباشه که اثبات نمیشه، در خداوند شک میشه. به همین این همه براهین اثبات وجود خداوند به چه دلیل داره پدید میان؟ چون که یک امریه که میشه شک کرد اثباتش میکنه، اونا میگن نه اثباتش میکنه. اما دکارت اینطوری فکر نمی کنه. حالا میرسیم بهش ان شاءالله، بحثش میگم خدمتتون. اما چون از دم دست شروع کردیم، از ادراک محسوسات شروع کردیم، هنوز خیلی مونده به این مفاهیم معقول بخواد برسه در باره اونها حرف بزنه.
استاد نگاهم اهل معرفت
کار سر خدا نداره. چرا؟ سر خدا رفته. و همین هم آشکار میشه. که چی؟ اما چگونه؟ الان فرض وجود خدا رو نمیتونه بکنه، چون حتی فرض وجود جهان خارج هم نمیتونه بکنه. فرض وجود خدا رو هم داره میکنه، فقط داره فرض تخریبگر میکنه. یعنی میگه اگه خدا منو یه جوری خلق کرده باشه کلا خطاکار باشم چی؟ هر چی میشناسم غلط میشه. پس شکاک داره درست میگه که هیچ چیز واقعی وجود نداره، چون حتی اصل اساسی ما هم در مورد نسبت با حقیقت تنها اصلی که داشتیم از بین میره، که میگفتیم چیز حقیقیه که شک ناپذیر نباشه، شک ناپذیر باشه باشه، این اصل از بین میره. خب دکارت وقتی این بچه این شک رو میکنه، میسته و میگه که خیلی خب مثل که دیگه بیش از این نمیتونیم پیش بریم، بیش از این امکان پیش رفتن نداریم. میگه شاید چیزی که بتوانیم بگوییم این است که هیچ معرفتی نداریم که در آن نتوانیم شک کنیم، چون حتی ما در قاعده شک ناپذیری هم شک کردیم، چون کلن من ذهن خطاکاریم. میبینیم ذهن خرابه، مثلا ذهن خرابه، شناسنده خطاکاره، نه آنچه شناخته میشه. بنابراین راه نداره اصلا به حقیقت، ذاتن به حقیقت راه نداره. میگه پس هیچ قاعده کلی‌تر از این نمیتونیم بگیم که اصلا امکان نداره شناختن واقعیت. بنابراین باید چیکار کنیم؟ باید دست بکشیم از هر گونه داوری. چون ذاتن خطا کارم دیگه، دست میکشم از هر گونه داوری. بچه یادی چی میفتیم؟ خود مفهوم شک. دست میکشم از هر گونه داوری، شک میکنم، شک میکنم، اپوخه میکنم، شک میکنم. یعنی انگار دکارت میگه شکاک شکاک شدم، هیچی نیست دیگه، شک میکنم. دکارت همه هنگام ناگهان این حرف رو میزنه که اما این کاری که میکنم یه چیزی بر من آشکار میشه. دقت میکنید بچه‌ها؟ وقتی که این استدلال گام سوم رو برداشت، یعنی اهریمن فریدکار یا استدلال چی؟ استدلال شک متافیزیکی میشه یا شک هایپربولیک، یعنی شک بسیار ابراهامیز، شک متافیزیکی اهریمن فریدکار. شک در معیار شک ناپذیر. وقتی به اینجا میرسه من باید چیکار کنم؟ باید دست بکشم. موجودی که میفهمه که هر حکمی که بکنه، هر داوری که انجام بده، چون ذاتاً خطاکاره، خطاست، پس بهتره هیچ حکمی نه، هر چی بگه خطاست، میگه دست بکشم. هم هنگام که این، یعنی بچه ها دیگه حکم نمی کنم. خیلی نکته مهمیه اینو متوجه بشین. این یه ذره پیچ داره، سخته، این مفاهیم خیلی با زبان سادهی گفته میشن اما گولشو نخورین، بسیار دور از ذهنتونن. گول زبان ساده رو نخورین. دانش کلن ساده است، گول سادگیشو نخورین. متوجه میشین؟ همینجاست که آدم هایی میتونن فریبتون بدن. سادگی دانش رو اگه ساده سازیش کنی، اگر سادگی دانش رو ساده انگارانه باش روبرو بشی، این کاریه که آدمیه که فریب کاره میکنه، شما رو فریب میده، به نظرتون کار دانش رو ساده میاره. ببینید در نتیجه اون قدرتی که قرار دانش به شما بده، سادگی دانش قراره به شما قدرت بده، اون قدرت رو ازتون میگیره. دانش اینو میفهمه بچه ها. حقیقت نامتناهی است. حقیقت بزرگتر از آن است. جهانی که تجربه میکنم بی نهایت متکثر است. خودم از یک ساعت به ساعت بعد حالم دیگرگونه. اصلا نمیدونم چی یا کی هستم. چگونه پدید آمدم. ببینید حجم ابهامی که ما در تجربه‌مون از جهان داریم رو خوب بهش متوجهش بشیم. حجم تکثر رو متوجه بشین. اون وقت یه استراتژی دانش نداره، بیشتر نداره بچه ها. استراتژی در نسبت با این جهان آشوبیده متکثر متلون یک استراتژیه. تا جای ممکن ساده حرف میزنم، تا جای ممکن ادعاهام رو کوچک میکنم، تا جای ممکن به روشن‌ترین شکل ممکن حرف میزنم. ببینید استراتژی دانش در ساده بودن به خاطر پیچیده بودن واقعیت. می‌فهمید؟ یعنی نمیاد دانشمند زبان آوری کنه، خیلی کارهای عجیب و غریبی بکنه، یه جوری حرف بزنه که شماها اصلا نفهمید. کسی که اهل دانشه برای شما که حرف بزنین، یه جوری حرف بزنه که به نظرتون خیلی ساده میاد. و همینجاست که اتفاقا فریب میخوریم، چون این استراتژی دانشه، چون میدونه واقعیت پیچیده است. وقتی میخوای سراغ یه چیز خیلی پیچیده بری چیکار میکنی؟ فکر کنین، مثلا یه لحظه فکر کنین، یه دونه اسباب بازی خیلی عالی رو مثلا بچه بودین از یکی از بهترین اسباب بازی فروشی های جهان برای شما خریدن آوردن، در حال بچگیتون این خراب میشه. بچه نوجوان این خراب میشه، چقدر حالمون گرفته میشد، یادش بیافتیم. حالا فکر کنیم پیش هر کسی هم میبردیم میگفت حال ندارم، وقت ندارم، درستش نمیکرد. اگر میخواستیم به عنوان یه بچه نوجوان، عقل نوجوان نورس و جان، میخواستیم اینو درستش کنیم، چی کار میکرد؟ از دم هر پیچی بود واز میکردیم میریختیم به هم. یا هر پیچی رو میخواستیم باز کنین ها تلتون میرهزید گمان این رو باز کنم پشتش چی باشه چیکار کنم چجوری ببندمش؟ یعنی همون لحظه که داری باز میکنی فقط داری به چجوری ببندمش؟ چون من میخوام این کار کنه، توجه میشین؟ من میخوام این کار کنه. ببین چقدر احتیاط میکنی؟ اینجا خطابه قرار نمیدی، اینجا شلوغ نمیکنی، تون تون هر جور درباره نمیدونم هر چی چهار تا خونه است ورداری بیاری بریزی به سر این که بخوای اینو درست کنی، اینطوری درست نمیشه، فقط نابود میشه. این احتیاطی که به شما میگم، این تلاش که یه دونه یه دونه باز میکنی، دانش اینه، دانش همینه، این سادگیه. یه دونه یه دونه با احتیاط من میذارم این یکی، بعدی رو میذارم بعدش، بعدی رو میذاشتم بعدش، میبینی؟ تا من بدونم که به ترتیب هم اینا رو دوباره برگردونم سر جاش. اینو یه بچه میفهمه، هممون میفهمیم این رو، دانش همین، همین کامن سنس رو در خودش داره. وقتی با یک مسئله پیچیده‌ای به نام واقعیت روبرو هستی، اینجا جای لاف زدن نیست، اینجا جای پرگویی نیست، اینجا جای احتیاطه. با تمام وجود احتیاط میکنم، سعی کنم ساده ساده حرف بزنم، اما یادتون باشه این سادگیه. دانش بسیار فریبنده است و همه کسایی که فریب کارن همینجا میان کارشون رو انجام میدن. یعنی دانش رو به چشم شما سادگیش رو هیلشون میدونم، این چی گفته؟ این چه حرفی بود زن؟ این چه کاری بود کرد؟ این چه چیزیه؟ اینو ندیدی؟ اونو ندیدی؟ اونو ندیدی؟ بله که معلومه هزار تا چیز رو ندیده، بله که نمیشه همه چیزها رو با هم دید، بعد یکی یکی حرف بزنی. ببینید الان همون اول نمیتونست بگه، ما بگه که شک، من شک دارم، در هیچ چیزی نمیشه یقین کرد. تقریبا برای هممون یه چیزیه که اینقدر گفته شده که برای همون معنوس و آشناست، اما میاد میگه این استدلالشون تا اینجا برد داره، اما نمیتونه اینو پوشش بده. من دیوانه نیستم، خوابم خواب باشم، اما هنوز علومی باقیه، نمیتونی در علوم ماهوی شک کنی. ببینید حالا علمان فریبکار میاد، ذاتن خطاکارم، خیلی خوب دست میکشم از داوری. ببینی؟ چون میدونم هر داوری بکنم خطاست. دقت بکنید بچه ها، یک چیزی خیلی ساده، خیلی خیلی ساده اینجا داره کشف میشه و اون چیه؟ خود فرایند دست کشیدن از داوری، خود توانایی من برای داوری نکردن یه چیزی رو داره آشکار میکنه، یه چیزی که دیگه شک ناپذیره. بچه ها چی؟ یعنی باشه، اصلا منو یه جوری آفریدی که کلن خطا کنم اما میتونم داوری نکنم. من در این که میدانم چنین داوری ای دارم خطا کنم، من در این که میدانم چنین توانایی دارم خطاکار نیستم. متوجه میشید؟ چون درباره هیچ حقیقتی ادعایی نمی کنم. من درباره وجود محسوسات، درباره چیستی محسوسات، درباره وجود بدن خودم، درباره چیستی بدن خودم اصلا من باوری حکمی نمی کنم، اما من میدانم میتوانم حکم کنم، میتوانم حکم نکنم. ببینید من میتوانم، ببینید وضعیت اپوخه رو بفهممش، در این وضعیت اپوخه من هستی خودم رو به نحو دیگری باهاش روبرو میشم. ببینید یا شاید بگم مستقیما با خودم روبرو میشم. برای نخستین بار در تمام وضعیت هایی که بچه ها من داوری میکنم، ادراک میکنم، حکمی صادر میکنم، من همواره به مثابه شناسنده پنهانه و همواره اون چیزی که ادراک میشه، اون چیزی که دربارش حکم میشه، اون چیزی که دربارش داوری میشه آشکار میشه. میگم عجب هوا خراب شد، چه روز خوبی، ببینی چه آدم خوبی بود، چه و و و و و ببینی. همواره اون کسی که داره این احکام رو صادر میکنه پنهانه. وقتی که شاید اهریمن فریبکار میاد توی کار و میگه تو ذاتن خطاکاری، میگی چی؟ خب پس اصلا من درباره هیچ کی حرف نمیزنم. برای نخستین بار چی آشکار میشه؟ میتوانم حرف نزنم. یعنی چی؟ هستم. منی که همیشه داشت حرف میزد اما هیچ وقت خودشو نمیدید. منی که همیشه داوری میکرد، حکم صادر میکرد اما هیچ وقت به خودش توجه نمیکرد، چون همواره داشت با داوری کردن و حکم صادر کردن درباره چیزها، درباره امور سخن میگفت، همواره اونها رو میدید. درجه این یک این وای میسه، دست میکشم از داوری. یعنی چی بچه؟ یه لحظه حواستون رو من بدین قشنگ، با شکاک همراه همراهیم. اصلا میگیم هیچ چیزی رو نمیشه شما، نه تنها هیچ چیزی رو نمیشه، اصلا ما ذاتاً خطایی، چیزی که هیچ شکاکی در طول تاریخ نگفتنم دکارت گذاشت روش، اصلا ذات ما خطاکاره. وقتی من فهمیدم ذاتم خطاکاره میتونم چیکار کنم؟ دست بکشم از داوری کردم، میتوانم حکم نکنم. این وضعیت بر من را آشکار میکنه. ببینید من بچه ها دیگه نه به عنوان، گفتم در جلسات گذشته براتون، من نه به عنوان حیوان ناطق، نه به عنوان یه موجودی در میان دیگر موجودات، من به عنوان اون سخنگوی پنهانی که هر ادراکی رو اون انجام داده، هر تقسیم بندی رو اون انجام داده، حتی خودش رو هم خودش به مثابه حیوان ناطق تعریف کرده. ببینید اونی که گفته انسان حیوان ناطقه، اون منه کی بوده؟ اون چی بوده؟ آیا خودش هم حیوان ناطقه؟ ببینید اونی که داره درباره همه احکام صادر میکنه، اون اینجاست که اگل میگه که توی این تعبیر خیلی قشنگه واقعا، میگه این چیزا دیدین دیگه توی این فیلمایی که آمریکا رو میرفتن، مثلا کشتی های جدید که میرفتن، برج آزادی رو که میدیدن و مجسمه رو، دست میزنن جیغ میکشن، چون بعد از مثلا چند روز سفری وسط اقیانوسی که هیچی نیست، یهو میرسن به خشکی دیگه. خب این فاصله تهی که دکارت تاریخ فلسفه رو به این تشبیه میکنه، میگه که انگار که مثل این ملوان هایی که به ساحل میرسن فریاد میکشن ساحل ساحل ساحل، دکارت با این کارش برای نخستین بار در تاریخ فلسفه ما ساحل رو دیدیم. ساحل ساحل پیدا شد. ساحل چیه؟ ساحلی موجود خاصیه که همواره در کار بوده، داشته کار میکرده، اما هیچ وقت خودش در فلسفه موضوع مشخص قرار نمیگرفته که الان خب این کجاست، چه جایگاه وجودی ای داره این موجود، نه انسان همچون حیوان ناطق ها، بلکه اون کسی که کل داستان رو داره تعریف میکنه، کل مقسم ها رو این داره میسازه، حتی در مورد خداوند سخن میگه، ببینید در مورد همه چی سخن میگه. این منظر، این پرسپکتیو در طول تاریخ فلسفه کمرنگه، بسیار کمرنگه. در سنت ما پس از سهروردیه که بچه، یعنی خود مسئله علم حضوری یکی از شاهکارهای واقعا مسئله خیلی فوق‌العاده‌ایه. خب 500 سالم واقعا سهروردی قبل از دکارت، اینا یه چیزاییه که غیر قابل انکاره، اما گفتن اینها زیاد دردی از ما دوا نمی‌کنه تا زمانی که ما خودمون توانمندی بهره بردن از اینها رو داشته باشیم. میتونه یه سری احساسات نمیدونم ملی مذهبی هر چیزی از ما سیراب کنه و حال خوبی بهمون دست بده، اما امروز چیکار باید برای من بکنه؟ این خیلی مهمه که من بتونم از اینا بهره ببرم. اما واقعیتش اینه که این مسئله در تاریخ فلسفه اسلامی هم رخ میده، به نحو خیلی جدی هم رخ میده. توجه به علم حضوری در علم در تاریخ فلسفه اسلامی هم یه نقطه عطفه، نقطه عطف بسیار بسیار مهمه. نمیخوام بگم علم حضوری همان چیزیست که دکارت کشف کرده، اما بسیار بسیار مربوطه. شما متوجه میشی که مسئله علم صرفا ادراک صورت، و صورت همواره صورت چیز هاست، ادراک صورت نیست، فراتر از اینه. فهم این مسئله و توجه به حضور و علم حضوری این نقطه مهمی. بفهم سوال
من دارم
خطا کارم،
پس راجع به خود کنم همین حکم کردن خود
نه حکم نکردن نه چه حکم کردی؟ حکم یعنی حکم میدونی چی؟ حکم میدونی یعنی چی؟ حکم یعنی علف به
خب انسان
من چی؟ من توانایی حکم کردن ندارم. یعنی چی؟ یعنی حکم نمی کنم. هیچی نمی توانم حکم کنم. این حکم کردن نیست که حکم. تو حکم باید چیزی منعقد بشه. حکم که می کنی یعنی این که باید بگی الف بست رجی. من نمیتونم. آره این یک تصمیمه. یعنی بیشتر خودشو در قالب یک کنش داره به ما نشون میده، نه در قالب شناختن چیزی که من میگم این این است، این این گونه است. یه چیزیه که من دارم اونو ادراکش میکنم در درون خودم. توان شناختنمه، توان حکم کردنمه که من میگم من پس توان حکم کردن دارم، میدانم چنین توانی دارم.
دانشی به این که من توانایی حکم کردن ندارم خطا باشه، چون خطا کارم.
نه من بعد از این که خطا کردم میفهمم توان حکم کردن دارم. ببین میگی پس حکم نمی کنم. ببین من چیزی تو سخن شکاک از آغاز وجود داره. این که گویی ما میتوانیم حکم کنیم، میتوانیم حکم نکنیم. یه توانایی دارم و این دانایی من نسبت به این توانایی، دانایی من نسبت به این توانایی که من میتونم حکم کنم، میتونم حکم نکنم. این توانایی که در درونم دارم، این دانایی رو من دارم. هر چند ذاتن خطاکار باشم، اصلا ذاتن خطاکار بودن من داره اینو به من نشون میده که میتونم حکم کنم، میتونم حکم نکنم. دانایی که به این تعلق میگیره، دقت کن، به توان حکم کردن من یا حکم نکردن من، این یه داناییه. میدونم چنین توانی دارم، گرچه هر حکمی بکنم غلط باشه، اما دانایی من نسبت به این که چنین توانی دارم غلط نیست. این دانایی بعد از این همه شک پیدا شد. یعنی وقتی فهمیدم که من ذاتاً خطاکارم، میفهمم چی؟ من شک بکنم. من از شک نمیتونم برم بیرون. من چی دارم پس؟ من توان حکم کردن و حکم نکردن دارم. چون وقتی میگم شک، شک رو چی میفهمم؟ دست کشیدن از داوری، این داوری نکردن، این توان رو کشف کردن مسئله اصلیه. یعنی دیگه شما درباره چیزی حکم نمی کنی. من اینم، من آنم، نه نه، آن این است، آن آن است، نه، من توان حکم کردن و حکم نکردن دارم. این دانایی من نسبت به توان حکم کردن و نکردنم غلط نیست. چون حتی اگر ذاتن خطاکار باشم، تا کجا برد داره کار اهریمن فریبکار؟ تا آنجایی که داوری میکنم. داوری که کردم گیر میفتم. اما دانش من نسبت به این توان من برای داوری کردم و نکردم، اهریمن فریبکار با این نمیتونه کاری بکنه.
پس این تو
میتونه
که داوری میکنم پس هستم.
یا به زبان دیگه شک میکنم هستم. شک میکنم رو اگر این توان دست کشیدن بدونی، یعنی این دانایی که نسبت به این توان دست کشیدن داری، اگه این رو بفهمی، وقتی شک میکنم هستم، تا به شرمی اندیشم هستم، شک میکنم، یعنی هستم. اون تا میگه اولین گزاره چیه؟ هستم. هستم تا کجا؟ تا جایی که این دانایی رو دارم، تا جایی که هیچ هنوز حکمی نکردم.
خب اصلا این که پنهان داری، این که من چه دارم حتی مرز اهلیمن فریبکار مشخص میکنم.
من مشخص نمی کنم، خودش مشخص میشه. مشخص میشه
چرا؟ فقط وقتی من دارم حکم میکنم،
برای که من صرفا
شاید اصلا صحنه زندگی یکی بالاش واسطه داره یک تو تکون میده، شاید اصلا.
خب این که خود حرف خودشه دیگه. همین رو گفت، تونتر از این رو گفت. نه فقط گفت یکی واسطه داره تکون میده، میگه اصلا تو رو بد آفریده، اصلا تو رو کج آفریده. ببینید کشتا به وجودت چی کار کرده؟ کاری کرده که هر حکمی بکنی خطا باشه. درسته؟ درسته؟ حکم نمی کنم، حکم نمی کنم. وقتی حکم نکنم، وقتی حکم نکنم، ببین وقتی حکم نکنم چه اتفاقی میفته؟ خطا نکنم.
اصلا فکر
نه
این که من حکم میتونم بکنم و نمی کنم، میتونم اصلا این امکان رو دارم. خب اصلا همه چیز دستمونه.
واقعا تو حس نمی‌کنی.
اصلا نمی‌دونی اون احمر فرق آدم چیه؟ چرا اصلا همه چی اونه؟
باشه همه چی اون. اصلا اون منو آفریده. اصلا مهم نیست. اما با همه اینها نمیتونه این دانایی من رو خطا کنه. این دانایی از بین نمیره. که من داناییه، دانایی چون دانایی به چیزی نیستش، که داناییه که عین توانش
من. خودشه که من میتونم این کار بکنم یا نمیتونم. خب شاید این اصلا نیست. شاید خودشه.
یعنی چی خودشه؟
خود احمد فرشتاده.
یعنی چی؟ خود چیزی که میگه روشن بگه.
خودش داره ما رو تک، خودش داره همه کنم. خودش کار میکنه که ما فکر کنیم که داره برای میتونیم بکنیم یا نمیتونیم بکنیم.
آخه ببین خودش داره کاری میکنه که ما میتونیم فکر کنیم.
ما فکر کنیم یه قدم عقب‌تر.
چه جوری؟
اینو دیگه احمد فرید که
نه احمد ببین فرید کی ممکنه؟ دقت نمیکنید ببین اصلا متوجه مطلب نمیشید. فرید کی ممکنه؟ خطا کی ممکنه؟ وقتی حکمی در کار باشه. وقتی حکمی در کار نباشه فریبی در کار نیست، خطایی در کار نیست، چیزی رخ نمیده. وصف یک حکمه. من میگم الف به است، میگی نه اشتباه کردی الف به نیست. من نمیگم الف به است، هیچی نمیگم، اما میدانم هستم، میدانم هستم بدون اینکه حکم شده باشم به هیچ چیز. این دانایی به بودنش داره تعلق میگیره، که بودنیه که با حکم نیست، حکم نمی کنه. این دانایی اتفاقا دست کشیدن از دامنیه. من باید باشم تا خطا کنم، باید باشم تا حکم صادر کنم، تا خطا کرده باشم، تا فریب خورده باشم، من باید باشم. دانایی که به این من هستم داره تعلق میگیره، که این حکم نکردنه. این دانایی اینجا چه فریب میخواد ایجاد بکنه؟ یه فریب جا داره، دقت بکن، خطا جا داره، فریب جا داره. بعد بگی حکمی صادر شده، خب خطا هست. وقتی بگی نه اتفاقا دست میکشم از داوری حکم نمی کنم، اینجا دیگه فریب راه نداره. هستم، یه ادراک وجودی میشه. بفهم چرا ما کلن عقب عقب میریم، برای همه هست مطمئن باش خیلی عقبتر هست. این یک زمینی رو داره باز میکنه، یعنی همین تعبیری که ریگل گفتم عمدن گفتم، یعنی این تازه دیدن ساحله. آره تازه داری از سرگردونی در میای. خیلی و اصلا وقت تازه میفهمیم که چرا. ببین چرا همین امروز هم دکارت، تا کسی میخواد کار فلسفی بکنه، میگم یه لگد به دکارت نزنه نمیشه، باید با لگد زدن به دکارت کارتو شروع کنیم. چرا؟ چون این ساحل رو پیدا کرده، داره چیز مهم میگه. درجه میشه توی سنت فلسفی خودمون کسی اصلا امروز نمیتونه کار فلسفی بکنه، علم حضور رو بخواد نادیده بگیره. یه جایگاه بسیار جدیه در بحث، نمیشه اینجا یار نادیده گرفت. یه چیزی کشف شده بچه ها، به این خوب توجه بکنید بچه ها. در فلسفه کلاسیک اسلامی ما بحث علم اصلا نداریم. در ابن سینا، برای تا قبل از ابن سینا بحث علم به عنوان یه بحث جدا، در ابن سینا یک بحث کوتاهی مطرح میشه که میگه علم یعنی حصول صورت. این تعبیر رو که میگه این آدم داره در ذیل بحث از طبیعیات هم داره طرحش میکنه، اصلا بحث فلسفی و متافیزیکی نیست، به عنوان یه رخدادی. یعنی اون بحث نفس هم که داره طرح میشه بیشتر به عنوان یه رخدادی برای انسان داره طرح میشه. اما نسبت این عقل با کل واقعیت، نسبت علم با کل واقعیت، آیا بحث علم جاش کجاست؟ در یک بحثی در درون طبیعیات، یه بحثی در درون متافیزیکه، و شاید یه بحثی که اصلا همون اول باید اصلا طرحش بکنی. ببینی این توجه به این مسئله دکارت هم داره همین کار میکنه. یعنی شما نمیتونی اصلا درباره خود چی وجود بو علم سکوت کنی و بعدن درباره علم حرف بزنی، چون هر کاری بکنی علمه. پس اول از همه باید درباره وجود خود علم حرف بزنیم. این چه نوعی از وجوده یا چه چیزیه؟
متوجه فهمستی شما شدم، اما یه مقداری میخوام بیشتر هم حل بشه از این که ما وقتی حکم میکنیم این معادل تصدیق همون قضیه تو منطقه یه موضوعی یه محمولی به یک نسبتی که ما در نظر میگیریم، مثلا آسمان آبی است، مثلا درخت آبی نیست، اینجا ما در مقام حکم کردن ما یه مرحله عقبتر میدیم، یعنی اصلا نمیخوام چیزی رو نسبت بدیم به چیزی، یه مرحله عقبتر میگیم که مثلا نمیخوام وارد این بشم که چیزی رو به چیزی نسبت بدم یا حکم بکنم چون خطاکار همون قضیه اهل نظری و من نمیتوانم که حکم بکنم، نمیتوانم داوری بکنم، من نمیتوانم داوری بکنم،
من شک میکنم
دارم...
یعنی میفهمم در... میفهمم در تمام فرایندی که دارم خودم رو مورد شک قرار میدم یه وجود شکناپذیری اینجا هست که داره تمام این کارها رو انجام میده. یعنی این که میگم من خطاکارم، من شک میکنم، من ذاتن بد آفریده شدم، من امکان دسترسی ببینی من امکان نه نه این یه حکم نیست، این یه مفاد کانای تامه است، حکم تو کانای ناقصه رخ میده که مثلا میگم الف به است کان زیدون آلمن، اما اینجا داریم میگم کان زیدون، زیدون بود، زید هست، زید بود، باید در برای هستم حرف میزنه، این هستم هستم این نیستش که با حواسم دارم ازش حرف میزنم، چون یادمون نره بچه من این موجوده الان این موجوده دست و پا که نداره، بدن که نداره، هیچی بچه همه اینا هم خطا شده، ببینید هیچی براش نمونده، همه ی ادراکات ذهنی من خطا کاری خطاست چون من ذاتا خطا کارم، اما چی براش مونده؟ یک حرکت رفلکتیو براش مونده، یک حرکت بازتابی، ببینید چی همان اپوخ هست، توان داوری نکردن، این برش مونده، این تو همه
یه یا این که بگه یه همچین قاعده وجود داره، من میام این موردی رو که من دیگه نمیخوام قضاوت بکنم، داوری بکنم رو استثناء کنم، یه تخصیص بزنم به آن، یا این که نه اینها در دو مقام متفاوت طرح میشه.
آره دو مقام دو سطح، این سطح متافیزیکیه. ببین تا زمانی که من بدن داشتم که اصلا یه موجود محسوس بودم، یه موجود فیزیولوژیک بودم بیشتر، تا وقتی ذهن شدم تو ذهنم یه چیزیایی بود، من یه موجود سایکولوژیک و روانشناختی بودم، منم هم من روانشناختی بود، یعنی منو چیزایی که تو ذهنمه، وقتی همه اونها رو از بین برد، این منی که مونده دیگه سایکولوژیک هم نیست، فیزیولوژیک هم نیست، این من متافیزیکاله، یعنی من به نحو مطلق، من به عنوان سوژه، من به عنوان شناسنده، منی که در هر شناختی وجودش باید اثبات باشد تا اصلا شناخت ممکن بشه، و این وجوده که هم توان داوری کردن و داوری نکردنه، این داناییه، ببینید این یک داناییه، یک دانشیه که دانش اصلا که هستی هم هست، این با هیچ اهریمن فریبکاری قابل شک نیست، یعنی حتی اگر خالق تو رو یه جوری آفریده باشه که تمام داوریات اشتباه باشه، در این حال خالق تو رو یه جوری آفریده بچه که تو میتوانی بدانی که ممکن است تمام داوری هایم اشتباه باشن، یه چیزی داری، ببینی یه داوری درست داری، میتوانم بدانم که ممکن است تمام داوری هایم اشتباه باشن، در این دانایی خطا نکردم، میتوانم بدانم من موجودی هم که ممکن است تمام داوری هایم خطا باشد، در این داوری خطا نکردم، این یه چیزی اینجا به نام بسابقه دانایی که به خوب وجود من ربط داره، در وجود منم آشکار میشه، در بودنم آشکار میشه، چون داوری درباره چیزی نیست، این خودشو من آشکار میکنه، وقتی یعنی حسن خان خلاصه مونده اون وسط در دکارت، یه چیزی میتونه برگرده خونه، یه منی که اما نه بدن داره نه ذهن روانشناختی داره، این منیه که حالا چگونه میشه تشخیصش داد که این حسن خان هست یا نیست، چون دیگه حسن خان نیست، یه منه، یه من مطلقه که دیگه هیچ ویژگی از نه ذهنی و نه بدنی براش باقی نمونده.
من میتونم بگم
بذارید سوالشو تمام بشه.
الان اشتباهی که بچه ها میکنن اینی که اینو تو حالت اول تصور میکنن، میگه حالا که این استثنا شده مثلا مبانیش چیه. الان من میخوام این سوال رو بپرسم، توضیح هم دادم من خوب متوجه نشدم، اینکه اینها در دو مقام متفاوت طرح میشه مبانیش چیه؟
یعنی چی مبانیش چیه؟ ما داریم دنبال مبانی میگردیم. دکارت داره دنبال قطع کن، دکارت داره دنبال مبانی میگرده. این سوال شما یه سوالیه که یک فیلسوف از دانشمندان میپرسه، که میپرسه مبانی بحث چیه. ما یک با یک بحث فلسفی ناب روبرویم تو دکارت. یعنی چی بحث فلسفی ناب؟ یعنی چی؟ یعنی پرسش از خود مبنا. دشواری معیار میگه آیا مبنایی هست یا نیست. شما میخوای بگید مبنا چیه؟ این داره میپرسه آیا اصلا مبنایی هست؟ اصلا میشه گفت مبنایی وجود داره؟ تا بعد بگیم اختلاف مبنا داریم اینجا. مبنا داشتن ممکنه اصلا؟ اگه شکاک درست بگی اصلا مبنا داشتن ممکن نیست. بنابراین داریم در امکان، درباره امکان علم حرف میزنیم مثلا به طور کلی. آیا اصلا علم ممکنه یا نیست؟ علم اگه بخواد ممکن باشه باید مبانی داشته باشه. پس باید بگیم آیا مبانی وجود دارند؟ یعنی باید وجود مبانی رو اثبات کنیم. بنابراین اینجا نمیتونی باید بگی که مبانی چیه؟ به نحوه درجه دوم بخوای باهاش حرف بزنی. این بحث اصلا درجه دوم پذیر نیست. اصل بحث متافیزیکاله که میپرسی، چون شما وقتی میپرسی مبنا چیه، فرض وجود مبنا رو پذیرفتی. این نپذیرفته، اصلا نپذیرفته فرض وجود مبنا رو. داره میخواد بگه آیا چیزی هست اصلا میشه مبنای وجودی داشت؟ و اینجاست که این منه مبنای وجودی، چون چیزی که دارم ادراکش میکنم یک مفاد کانه تامه است، یک بودنیه که عین داناییه. دانایی نسبت به چی؟ به امکان ذاتن خطاکار بودنم، به امکان نادرست بودن تمامی ادراک خودم. این مرسی.
آخرش
بینیم
رسیدیم که من تمام حکم نکردن و دعای نکردن دارم و این شکل نفذی درسته. قبلش گفتیم که اگر اهل منفرد کاری باشه
شک ناپذیری میرسه انسان. این شک ناپذیر نیست، چون این خود شکه، این تو شک آشکار میشه. این خود میگه شک میکنم هستم. درست داریم که در هم آگاهانمون داریم میگه این خود وجود شک کردن به مثابه نحوی داناییه. تو وقتی شک میکنی یه دانایی داری. چیه؟ امکان خطا بودن تمامی دانایی هایم. این شک ناپذیر نیست به این معنی، چون خود شک کردنه، چون چیزی رو نمیشناسی که شک ناپذیر بشناسی. نمیگی شک ناپذیره، این یک امریه که دکارت بهش میگه ضرورت عقلیه. این یک ضرورت عقلیه که خودشو بر تو داره تحمیل میکنه، چون برای این که بخواهی شک کنی باید باشی به ضرورت عقلی دیگه. چون ببین وقتی شک ناپذیری داری یه معیار روانشناختی داری. یعنی من نسبت به این که الان دارم شما رو میبینم شک ندارم. حالا ممکنه من فقط ذهن باشم، شما فقط یه آفریده ذهنی من باشی. بعد اونم میگه اصلا کلا خطاکاری، هر چی داری ادراک کنی غلطه. درسته، همه اینا میره کنار، معیار شک ناپذیری اینجا به دردم نمیخوره. اما نکته مهم اینه که من الان این که میدانم رو با معیار شک ناپذیری به دست نیاوردم، در این معنی متافیزیکی که ازش دارم میزنم، چون من دارم توان دست کشیدن از داوریم، توان حکم نکردن، توان شک کردنم رو درک میکنم. نه همچون امر شک ناپذیر که چیزی که میگم چون شک ناپذیره درسته، نه، ضروری عقلیه. یعنی اصلا امکان نداره این رو بتونم ازش عبور کنم، امکان نداره هیچ عاقلی بتونه از این عبور کنه. هر موجود عاقلی با هر میزانه از عقلی از این نمیتونه عبور کنه، چون این یه قاعده عقلیه، این یه چیز روانشناختی نیست که الان یعنی من نتونستم شک کنم، خب شاید تو غلط آفریده شده باشی، یه موجود درست می آفریده اون شک میکنه. شک ناپذیری و یقین یک معیار روانشناختیه، در صورتی که این ضرورت عقلی یه معیار منطقی، یعنی تو هر جهان ممکنی برای هر موجود عاقلی، نه چون من الان نتوانستم، چون اینطوری من میگم من شک نکردم، شما میگی من میتونم شک کنم توش، یعنی این هیچ ارزشی نمیتونه داشته باشه. اما اینجا نمیشه، برای این که من ذاتاً خطاکار باشم باید باشم، و من دارم این ذاتاً خطاکار بودن خودم رو ادراک میکنم، به ضرورت هستم، در حالی که هیچ حکم نمیکنم. این برای میشه این بچه، این میشه این همین این رفلکشنه بچه، این میشه بودنی که مساویست یا هم عرضه یا پیوسته است با چی؟ با اندیشیدن یا فکر. بچه این فرمول دانشه، اگه به این باور داشته باشیم دانش ممکنه، اگه به این باور نداشته باشیم دانش ممکن نیست. این فرمول نابود میکنه شکاک، میگه فکر تو بهره ای از وجود نداره. دشواری معیار، 5 دقیقه مونده من اینو باید تموم کنم، چون دیگه هفته آینده که 2 هفته دیگه است مسکه، درسته 2 هفته دیگه است، ما درباره لاک بحث خواهیم کرد، چون دیگه بحث دکارت نیم 2 جلسه لاک. آن چیزی که اینجا داره گفته میشه، دشواری معیار آیا کنار گذاشته میشه یا کنار گذاشته نمیشه؟ بله بله که دشواری معیار. چجوری؟ آیا ما وقتی گفتیم با ضرورت عقلی فهمیدی، یعنی بازم نمیگی که با عقل ثابت کردی بر ما که هستی؟ بگیم پس باز دشواری معیار در کاره. دکارت که نخیر، در واقع چیکار کرده بچه ها؟ دکارت وجود عقل رو ثابت کرده، یا بهتر بگیم وجود عقل رو ثابت نکرده، وجود عقل رو کشف کرده، وجود عقل رو شهود کردم، یافتمش، در توان حکم نکردنم، در دست کشیدن از داوری وجود عقل، یعنی نه عقلی که اجازه داره دسترسی خاصی به وجود داره، چون در این حالت وجود عقل از هم جدا فرض کردی، بعد بگی به چه حقی عقل در توان دسترسی ویژه‌ای به وجود داره. دکارت چی رو هست کشف کرده؟ یه موجودی که هستم اما همچون چی؟ همچون یه عقلی که صرفاً همچون عقل هست، در همین میگه این هیچ نسبتی با بدن من نداره، این یک جوهر کاملا متمایزه، و خوشحالم هست که میگه فنا ناپذیری ذهن و نفس رو ثابت کردم و پیدا کردم، یه موجود رو پیدا کردم که هیچ ربطی به بدن هم نداره، چون در هرچی به بدن هم ربط داشت، حتی ذهنی که ذهن روانشناختی بچه با بدن متصله، با بدن در پیونده، حتی اونم زده، ذهنی که تصورات داشت اونم نابود کردم، یه منی بود که این من صرفا این عقله. یعنی چی این عقله؟ یعنی این بچه تا آنجایی هست که میداند که شک میکند، که میداند که ممکن است تمام داوری هایش خطا باشد، هستنش تا آنجایی است که میداند، و تا آنجایی میداند این دانایی حدش چیه؟ صرفا هستنش، هیچی بیشتر از این نیست. این دوتا با هم چیه؟ هم ارزن، پیوسته ان، یکی گفتنش خطرناکه که بخوایم بگیم یکی هستن نداره در دکارت هم چیزی، اما اینا به هم پیوستن، یعنی وجبن تعبیر رو به کار برم، این وجود عقل کوگیتوی دکارتی، من دکارتی، یعنی بچه تا وجود و عقل به هم گره نخورن دشواری معیار حل نمیشه. دشواری معیار فرضش اینه، یه فرض داره، فرضش این بود که چون وجود و عقل از هم جدا هستند، پس به چه مجوزی آنچه عقلانی است واقعی باشد؟ دکارت داره میگه وجود و عقل از هم جدا نیستند، عقل نحوی وجود داشتن، وجود من که چیه؟ هستم تا آنجا که می اندیشم و صرفا تا آنجایی که می اندیشم هستم. ببینید این دوتا کاملا رو هم منطبق شدن، هیچ از هم، یعنی دیگه فرض اون مشکل دشواری معیار رو به چالش کشیدیم. کی گفته وجود داشتن و فکر یا عقل از هم ذاتاً متمایزن؟ ما یه جایی داریم یه موجودی رو کشف کردیم، حالا فهمید ساحل رو کشف کرده، چی رو کشف کرده؟ یه موجودی رو کشف کردن که تا آنجایی که فکر میکنه هست و تا آنجایی هست که فکر میکنه. من وجود فکر رو کشف کردم، وجود عقل رو کشف کردم، بنابراین دیگه دشواری معیار اینجا کارساز نیست، چون تمایزی و جدایی بین وجود و عقل نیست که اون بیاد اون وسط وایسه بگه به چه حقی اینو بر اون اعمال میکنی، به چه حقی اون به اون دسترسی داره. نه، این تمایزه داره از بین میره. من یه وجودی رو پیدا کردم که عین اندیشیدنه، یه اندیشیدنی رو پیدا کردم که وجودیه. اندیشیدن به چیزی نیست، درباره چیزی نیست، این اندیشیدن عین وجود داشتن. روشن بچا چه مشکل معیار رو یادتونه؟ دشواری معیار که دشواری بسیار بسیار، این که باز میگم هگل میگه ساحل ساحل، یعنی این مهمترین ابزار شبکاکان دشواری معیار بوده. این دکارت یه کاری میکنه واقعا با این کارش، اما یادتون نره مسائل اصلی زمین فکر و اندیشه به طور کلی قابل حل نیستن. اینا، این مسائل و دشواری ها روح دانشن. وقتی خیال کنیم قابل حله، یعنی دانش داره میمیره. حل کردن اینا افتخاری نیست، تلاش برای اندیشیدنشون، بازاندیشیشون موتور محرک دانشه. همواره دانش اینطوره، وقتی به اینها میاندیشی بسنده نمی کنی به آنچه تا کنون دانسته ای. فهمی؟ اینا را اگه خیال کنیم که جواب داده شده تموم شده، چیزی که نتیجه این هست رغبت، چیزی که نتیجه این هست بسندگیه، که میگیم ما که همه چی رو میدانیم. اما عجیبه، چطور میشه که ما همه چی رو بدانیم اما توانایی اون انقدر کم بشه؟ چرا این دانش به توانایی نمیرسه؟ آن چیزی که نگه میداره زندگی و زایایی دانش رو، همین تلاش بی پایان برای اندیشیدن به این پرسش های بنیادیه که هیچ وقتم نباید تموم بشه، تمومم نمیشه تا زمان هر مردمی که این سطح از فکر رو بچا، این که بهتون میگم در رشته خودتون نگاه نظری داشته باشین، یعنی با توجه به این مسائل بنیادین به بنیادهای دانش خودتون فکر کنین، هیچ دانشی تمام نمیشه اگر روی کردتون صرفا پیروان است در دانشتون، چون ما اهل دانش نیستیم. اینا اون روح رو در شما زنده. این معنیش این نیست بچه یا گرایشتون رو تغییر بدین، بخواییم یه فلسفه بخونین، نمیدونم رشتتون رو عوض کنین، ابدا. به فلسفه از درون رشتتون راه دارین، به ضرورت هم راه دارین. عوضتون باشه جایی که با فلسفه درگیر میشین در مبادی رشته خودتونه. فقط این آگاهی های فلسفی که تو این درس ها برای شما داده میشه، آگاهی که ذهنتون تحریک بشه، ذهنتون با این سوال ها آشنا بشه، این سوال ها رو بپرسین از خودتون، اما در درون شاخه دانشی خودتون. خسته نباشین بچه‌ها.